ساعت 11 شب به وقت ایران و 20:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی میگوید دولت آینده در فکر فریب مجلس با آمارهای غیر دقیق نیست. دادستانی کل مصر از مسدود شدن دارایی‌های 14 تن از رهبران اخوان المسلمین خبر داد. و باقر اسدی دیپلمات بازداشت شده روز یک شنبه با قرار وثیقه آزاد شد. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا در جای جای ایران و دیگر کشورها. رضا ولیزاده هستم و با مجموعه خبری این ساعت که 30 دقیقه خواهد بود میزبان شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز یک شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت که دولت آینده در فکر فریب مجلس با آمارهای غیر واقعی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی بدون اشاره مستقیم به روابط دولت محمود احمدی نژاد و مجلس گفت اگر در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی‌حرمتی شده است، باید این حرمت و اقتدار به مجلس بازگردد. رئیس جمهوری منتخب وضعیت امروز ایران را سخت و پیچیده دانست و گفت بخشی از این پیچیدگی ناشی از عملکرد داخلی و بخشی ناشی از فشارهای خارجی است. حسن روحانی در نخستین سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و ایران را دارای بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان دانست و افزود کشور با تورم 42% و بیکاری مواجه است. حسن روحانی همچنین گفت در مقابل دشمن درشت سخن گفتن راه حل نیست. باید در برابر نقشه دشمن تدبیر کنیم. سخن گفتن ممکن است زیبا باشد اما حتما کافی نیست. دادستانی کل مصر روز یک شنبه از مسدود شدن دارایی‌های 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر این حزب اسلامگرا خبر داد. دادستانی مصر اکنون در حال بررسی چند شکایت علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر است. بر پایه بیانیه دادستانی کل چند اتهام به آقای مرسی نسبت داده شده، از جمله جاسوسی، تحریک هواداران به خشونت و تخریب کردن اقتصاد که میتواند به محاکمه اون منجر شود. از 11 روز پیش که ارتش مصر محمد مرسی را برکنار کرد، او در محل نامشخصی در بازداشت به سر میبرد. در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا روز یک شنبه از آزادی باقر اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی با صدور قرار وثیقه خبر داد. ایسنا خبر آزاد شدن این دیپلمات از زندان اوین را به نقل از هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع باقر اسدی منتشر کرده است. در اردیبهشت ماه سال جاری خبرگزاری رویترز از بازداشت باقر اسدی خبر داده بود. گزارش ها کیست که این دیپلمات ایرانی در 22 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. چند روز پس از انتشار خبر بازداشت این دیپلمات ایرانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از باقر اسدی به عنوان یکی از کارکنان خوشنام و باسابقه این وزارتخانه یاد کرد و ابراز امیدواری کرده بود که سوء تفاهم پیش آمده در مورد بازداشت او برطرف شود. و خبر دیگر، این که اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب میگوید وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از تصور قبلی ماست. و چالش اصلی دولت روحانی را که از مرداد ماه کارش را آغاز می کند تأمین کالاهای اساسی خوانده است. اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت ایران که وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد، در مصاحبه با هفته نامه خبری آسمان گفته دولت احمدی نژاد به جای تأمین پول یارانه خانواده ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از جاهای غیرقانونی تأمین کرده و اکنون برای دولت روحانی پولی باقی نمانده است. اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده اولین چالش آقای روحانی برای پرداخت یارانه خانواده ها افزایش قیمت ها خواهد بود. این بخش خبری رو با گزارش همکارانم در تحریریه رادیو فردا ادامه میدیم. پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی شخصیش از وجود دستگاه‌های شنود در دفتر کارش خبر داده بود، این مسئله در بین نمایندگان مجلس با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. همکارم محمد زرقامی گزارشی در این باره دارد.
نوشته های روز شنبه 22 تیر ماه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در پایگاه اطلاع رسانی شخصی او بازتاب پیدا کرد با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. آقای مطهری که از منتقدان سیاست های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شمار می آید، در مطلبی تحت عنوان نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی از کار گذاشته شدن دستگاه های شنود اطلاعاتی در دفتر کار خود خبر داده بود. پس از انتشار این مطلب، پایگاه اطلاع رسانی شخصی آقای مطهری برای ساعاتی از دسترس خارج شد. روز یکشنبه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست علنی مجلس را بر عهده داشت، پس از انتقاد جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه از مطرح نشدن این موضوع توسط رئیس مجلس در صحن علنی، گفت در صورتی که گزارشی در این زمینه دریافت کنیم به آن رسیدگی خواهد شد. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق خود این اتفاق را غیر اصل 25 قانون اساسی و موجب ایجاد به گفته او ابهام در جامعه دانسته بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری در تهران که به گفته خودش پیش از این هدف شنود اطلاعاتی قرار گرفته، با اشاره به صراحت اصل 25 قانون اساسی که استراق سم و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است، دو مسئله را موجب جلوگیری از تاثیرگذاری این اصل قانونی می‌داند.
یکی بخشی هست که همین اصول و مواد کشدار هستند و میشه به نحوی استزاد و تلقی مختلفی از اون داشت، و بخش دوم اقدامی هست که میتونم بگم اقدام خودسرانهی که معدود عاملین، حالا عمل دستور دهنده یه مجزی که تعدادشون هم کمه، از این مواد استفاده نابجا میکنن. خب خود همین اصل 25 قانون اساسی و خیلی از اصول و مواد ما تصریح میکنه، انتهاش میگه این ممنوع هست، تجسس ممنوع هست، استرارت هم ممنوع هست، نهایت تن انتهای ماده ذکر میشه مگر به حکم قانون. خب شما ببینید با همون بحث کشدار بودن یا اقدام حدود افراد میتونه این حکم قانون تضمین بشه و هیچ معنی هم وجود نداره.
اما رسانه‌ای شدن مسئله شنود اطلاعاتی از دفتر علی مطهری ناخشنودی برخی از نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. بهرام بیرانوند نماینده بروجرد با انتقاد از اقدام آقای مطهری گفت که تیم 9 نفره عملیاتی 5 ساعت در اتاق نمی‌مانند تا شنود کار بگذارند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به گفته‌های نماینده بروجرد گفت که ایشان شکایتی کردند و روش این است که موضوع از طریق قوه قضاییه بررسی شود، راهش مجلس نیست. اما روز شنبه علی مطهری در مطلب منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شخصیش خواستار بررسی این موضوع از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شده بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری:
به لحاظ قانونی افراد معمولی وقتی چنین مواردی واسهشون پیش میاد، علل قاعده طرف مراجعهشون دادستانی هست، چون به هر حال دادستانی نمایندگی میکنه مردم رو و از این بابت باید محافظت بکنه. ولی خب تو اغلب موارد و در مواردی چنین اختصاصی بسیار طبیعیه که کسانی که امنیتی و اطلاعاتی برخورد میکنن شاید توان پیگیری بیشتری داشته باشن.
پیش از این احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفته بود که این کار نمیتواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. اما روز یکشنبه خبرگزاری فارس با انتشار فایل صوتی صحبت‌های آقای توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تغییر موضع او خبر داد.
و من فکر می‌کنم که ممکنه افرادی، گروه‌هایی برای اینکه مطهری مشهور به صراحت در انتقاد هست، برای اینکه نشون بدن که حکومت منتقدین داخل خودش هم تعامل نمی‌کنه و این تهمت به جمهوری اسلامی انتساب بدن، ممکنه کاری کرده باشن که عمدن کشف بشه و اعتراضات بلند بشه و وزارت اطلاعات که به عنوان سیستم عصبی بدن کشور کار می‌کنه زیر سوال بره و کارش نتونه درست انجام بده.
در دیگر سو مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت منتشر شده نوک تیز پیکان انتقادهای خود را رو به علی مطهری گرفت و با کنار هم چیدن احتمالاتی در این خصوص تلویحا خواستار برخورد قضایی با آقای مطهری شد. از طرف دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم وقوع به گفته او مسئله ای در این ابعاد را بعید دانسته است. برخی دیگر از نمایندگان مانند حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون هم با متوجه کردن این موضوع به بیرون از مرزهای ایران گفته است که امکان دارد سازمان سیا و موساد چنین کاری کرده باشند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد از موضوع کارگذاشتن دستگاه‌های شنود در دفتر کار علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی. اگر این موضوع برای شما جالبه و می‌خواید بیشتر درباره اون بدونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین. یک گزارش مفصل و جدیدی هم در وبسایت داریم با این تیتر: اظهارات ضد و نقیض درباره رسیدگی به مسئله شنود در دفتر مطهری. در وبسایت ما علاوه بر این مقالات، گزارش‌ها و خبرها و حتی ویدیوهایی خواهید دید که در رادیو امکان بازتاب همه اونها وجود نداره. پیشنهاد میکنم اگر اهل فیسبوک هم هستین یک بار هم رادیو فردا رو در فیسبوک دنبال کنین و ببینین در این صفحه چه خبرهایی هست و اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا که بیش از 420 هزار نفر هستن درباره چه چیزهایی بحث میکنن و چه نظری راجع به خبرها و برنامه‌های رادیو فردا دارن. اونجا میتونین بگین شما هم چه نظری دارید و چطور فکر میکنید. با یک گزارش دیگه این بخش خبری رو ادامه میدیم. عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران میگوید قیمت برخی داروها تا 3 برابر گران شدند. او ضمن تاکید بر کمیاب یا گران شدن داروهای انواعی از بیماری سرطان از حضور دلالان دارو و رواج بازار سیاه دارو در مقابل داروخانه‌های دولتی خبر داد. الهه روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفته است نه تنها بازار داروی ناصر خسرو همچنان وجود دارد که حتی بازار سیاه داروهای کمیاب و گران قیمت در اطراف داروخانه های بزرگ دولتی رواج دارد. دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دلالان را گاه بیش از مراجعه کنندگان به داروخانه های دولتی ارزیابی می کند و گفته است که آنها یا داروهای بیماران را به چند برابر قیمت می خرند و یا به بیماران مستأصل داروهای مورد نیازشان را به چند برابر قیمت می فروشند. رادیو فردا با یک پزشک داروخانه دولتی در تهران گفتگو کرده است.
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت به صورت روزانه میان این دوروبر ها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو ستاشون با هم میان دوروبر داروخونه ها، افرادی که را به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشه نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز داروهایی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئول قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهایی که درگیر در این قضیه ان، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
اما چرا داروخانه های دولتی بیشتر با مشکل دلالان روبرو هستند؟ از پزشک یک داروخانه دولتی بشنویم.
به خاطر اینکه بیشتر داروهای خاص کمیاب به داروخانه‌های دولتی بیشتر مردم مراجعه می‌کنند جهت دریافت این داروها. یک دو داروخانه دولتی تعداد مراجعه کنندشون زیاده. یه داروخانه خصوصی شاید در روز 100 نفر مراجعه کننده داشته باشه. مسلماً اونا میرن جایی که مراجعه کننده بیشتری وجود داره دیگه.
مشکل دارو در ایران، کمیاب یا نایاب شدن برخی از آنها و بالا رفتن شدید قیمت بیشترین آنها ماه هاست که به دغدغه‌های ایرانی‌ها افزوده شده است. در آخرین دوره آن، روز 29 خرداد ماه رئیس سازمان غذا و دارو عباس حاجی آخوندی گفت که داروخانه ها برای داروی فروخته شده به بیمار گواهی صادر می کنند و دولت نیز ما به تفاوت قیمت داروها را به حساب یارانه خانوار واریز می کند. اما روز 31 خرداد ماه عباس حاجی آخوندی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز به دارو آغاز شده و با واردات دارو و مواد اولیه آن سازمان غذا و دارو می تواند با واردات دارو و مواد اولیه ساخت آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامانی دهد. روز نهم تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری مهر از گران شدن دارو خبر داد. داروهای تولید داخل 40% و تولید خارج 90%. شمس‌علی رضازاده این امر را مرتبط با افزایش قیمت ارز دانست. یک روز پس از آن دولت در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. چند روز بعد 14 تیر ماه خبرگزاری ایسنا از قول شمس‌علی رضازاده معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واریز یارانه به حساب خانوارها منتفی است و وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده است که 1800 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه و تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار